بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش. صفحه عرض کنم خدمت شما که چنده؟ 114 عنوان درس معاشرت برتره. اگه خدا توفیقی بده کمک بکنه خیلی مبحث مهمیست، خدا شایده خیلی خیلی منتها نمیدونم من بتونم حق مطلب رو ادا کنم یا نکنم، بعیده، نمیدونم. حالا تلاشم رو میکنم. به من گفتن که وقتی که مثلا یک کسی سوال میکنه سوال من اینجا تکرار بکنم، گفتن به خاطر اینکه ضبط میشه و اینا سوال گاهی معلوم نیست شما داری چی رو جواب میدی، لذا اگه مثلا سوالی مطرح شد من تکرار کردم به خاطر اینه. بخونین، یکی از عزیزان بخونه این عبارت اول رو. بله بفرمایید. آره خوبه خوبم خوندید. معها گفتید یعنی چی؟ با آن چی؟ با آن معاشرت. آره معها یعنی با اون حال، با اون حال، در اون حال. در کدوم حال؟ در حال عرض کنم خدمت شما معاشرت با مردم. یه بار من میخونم، خیلی خوب خوندید، ترجمتون هم خوب بود، منم میخونم. دو سه تا لغت داره، لغت ها رو بگم. خالتون ناس مخالطتن امتتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. اولا کلمه خلط و احتمال هم داشتیم قبلا نداشتیم. خلط یعنی دو چیز رو با هم آمیختن، قاطی کردن. سلام علیکم. یه مزج داریم، یه خلط داریم. شنیدید اصطلاح خلط و مزجو؟ کسی شنیده؟ معلومه تجوید اینا زیاد بلد نیستید، چون تو تجوید این یه قاعده است، قاعده خلط و مزج یه قاعده مهم تجویدیه. بعضی که بلد نیستن تو قرائت دچار یه خطاهای فنی میشن، میگن این خلط و مزجو بلد نیست، اگه بلد بود این اشتباه رو نمیکرد. حالا نمیخوام ولی به لحاظ لغوی خلط قاطی کردنه، مزجم قاطی کردنه، با این تفاوت که میگن مزج در مایعات، خلط در مثلا فرض کنید که غیر مایعات، مثلا شما نخود و لوبیا رو میایید با هم قاطی میکنید، این خلطه. اما شما میایید مثلا آب مثلا شیر رو با مثلا آب هویج قاطی میکنید، اونو میگن مزج، ممزوج کردن. فرقش هم این است که تو این جدا کردنش یه کار تقریبا خیلی 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 سختیه. حالا لااقل با امکانات امروزی شاید نشم جدا کرد، شاید حالا یه روزی بتونن، ولی الان نمیشه. آره دیگه، وقتی مثلا فکر کن با آب هویج قاطی کنم میشه جدا کنم، حالا فرد میخواد جدا کنه نمیشه که. اما شما نخود لوبیا رو قاطی میکنید، میخواد جدا کنید، جدا میکنید با صرف وقت. خلط قاطی کردن، مزجم قاطی کردن، خلط و مزج، مخلوط و ممزوج. میگن مخلوط و ممزوج، هر دو قاطی کردن با این تفاوتی که گفتم. بعد اینجا که میگه خالط الناس مخالطتن، منظور معاشرت کردنه، معاشرت کردن با مردم. خالط الناس مخالطتن، با مردم به گونه این مخالطت کنید، یعنی با مردم به گونه این معاشرت کنید، با مردم به گونه این بیامیزید، یعنی قاطیشید. قاطیشید چی؟ یعنی دوستی ورزید، معاشرت کنید، رفت و آمد کنید. واژه مثلا خیلی سرراستش همین واژه معاشرته. رد نشم، قبلا داشتیم که قبلا چند جلسه گذشته داشتیم که گفتیم ما یه مفعول مطلق داریم. مفعول مطلق طریق شناساییش هم خیلی ساده است. اون این است که فعلی که به کار بردیم مصدری از همون فعل در عبارت به کار میره. میگم ضربت و ضربن، ضربن مصدری است از ضربتو. نزلتو تنزیلن، مثلا تنزیلن مصدریش از نزله، مثلا نزل الله تنزیلن، تنزیلن نزله، نزله تفعیله، اونم مصدرش دیگه تنزیلن. یکبر الله تکبیرن، تکبیرن باز ببین کبره، مفعول مطلق در حقیقت شکلش خیلی رو از بقیه مفعول خیلی راحت‌تر میشه تشخیص داد، برای اینکه مصدری است از جنس همون فعلی که یعنی در جمله به کار رفته. بعدم این مفعول مطلق گاهی وقتا برای تأکید به کار میره، ضربت و ضربن، زدم حسابی، این ضربن اینجا میخواد بگه یعنی حسابی زدمش. مثلا گاهی نوع فعل رو میخواد بیان بکنه، ضربت و ضربت المعلم، زدم زدنی که معلم میزنه، مثلا یه نوع خاصی از زدنه. مثلا به هر حال نوع گاهی وقتا فعل رو میخواد بیان بکنه، گاهی هم برای عدد تعداد رو میخواد بیان بکنه. اینا ضربت و ضربتن واحده، زدم اما یه بار زدمش مثلا، یا ضربت و ضربتین، دو بار زدمش بیشتر نه. میگن مفعول مطلق نوعی، تأکیدی، عددی. حالا وقتی میخوان معنی کنن، تو معنی دقت کنید، وقتی که نوعی هست، وقتی نوعش رو میخواد بیان بکنه، ترجمه که میخوان بکنن میگن مثل، مانند، همچون، همانند، اینجوری میگن. آه الان هم یا الفرصت و تمر و مرساب، اونجا بود که این توضیح رو دادم، فرصت ها الفرصت و تمر رو میگذرد همچون گذشتن ابرها. نهیم میگم همچون، همانند، وقتی که مفعول مفعول مطلق چیه؟ نوعیه. وقتی تأکیدیه، وقت تأکیدی باشه میخوان ترجمه کنن، میگن مثلا به شدت، به سختی، مثلا یه چین چیزایی، انهم یکیدون کیدن، اونا مکر به شدت مکر ورزیدن، توجه میکنین، بد جوری مکر ورزیدن. مثلا در هر حال اینجا خالتون ناسه مخالطتن، لفظی بخوام یعنی با مردم آمیزش کنید، آمیزش کردنی، رفت آمد کنید، رفت آمد کردنی، معاشرت کنید، معاشرت کردنی، اگه بخوام تحتول، ولی اینجوری میگم با مردم به گونه ای، چون وقتی مفعول مطلق نوعی شد اینجوری معنی میکنیم، با مردم به گونه ای معاشرت کنید، طوری معاشرت کنید که روون باشه ترجمه. خب با مردم طوری رفت آمد کنید، طوری معاشرت کنید که ان متم معها، اگه مردید در اون حال، در کدوم حال؟ در حال هم معاشرت، مخالطت، معها، مع مخالطتن، یعنی در همون حال معاشرت، اگه در اون حال معاشرت مردید، ان متم معها بکوا علیکم، بر شما گریه کنن، یعنی انقدر شما براشون عزیز باشید، مهم باشید، دوست داشتنی باشید که وقتی شما را از دست میدن گریه کنن، ناراحت باشن. و این اشتم که این لغت ها رو باید الان توضیح بدم، اما اگر عیشه زندگی کردید، داشتید زندگی میکردید، زنده بودید، حنو الیکم، حنو به معنی تمایل پیدا کردن، به شما متمایل باشن، حنو الیکم، به شما متمایل باشن، از انحنا میاد، هننه یعنی داریم توی همین دعای رجبیه که تننم منه و رحمه، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، تحننه، همینه تحننم منه، روی محبت، روی مهر، فلان اینا، هنو الیکم، به شما متمایل باشن، علاقه داشته باشن به این که با شما در حقیقت معاشرت و زندگی بکنن. دو سه تا لغت هست اینجا من به شما بگم، یکی لغت متوم، این متوم به نظر شما متوم درستی یا متوم؟ متوم بچه اینجا متومه، هر دو درسته؟ چی؟ خب باشه بیاد، چی میشه؟ خب بیاد، بیاد، سوال من چه ربطی داره؟ من میگم متوم درستی یا متوم، حالا این شرطی میخواد بیاد میخواد، چرا؟ ریشش موته، نه بله میخوام میرم، کسی میدونه؟ نه بابا جان من، دقت کنی حرفا رو نزنید. خب 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 بعد چی باشه؟ اگه یفعلو باشه که باید ذمه بگیره که، چرا کسره بگیره؟ مگه نه شما چرا، پس چرا میگید قلتم؟ مگه قاله؟ مگه قاله از صیغه ششم؟ مگه برای یفعلو نیست؟ مگه از صیغه ششم به بعد او نمیدید؟ قاله یقولو خب یعنی فعل یفعلو، قبل یقولو، برای یفعلو از صیغه ششم باید ذمه بدی، ذمه هم دادی، اینجا پس چرا کسره دادی؟ میدونم چی؟ نه هیچ اینانی چی؟ خب خب من میگم چرا متنه نگیم؟ مگه نداریم که متم 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 لئن متم او قتلتم تو قرآنه، لئن متم او قتلتم فی سبیل الله متم متم داریم مگه نداریم؟ میرسیم چیه؟ همینجور بیریم میرسیم؟ کجا میرسیم؟ گوش کنید، گوش کنید، قاعده رو درست یاد بگیرید، ماته رو نگاه کنید، نه صفت میشین، سواله یه ذره یه نکته فنی داره، ماته رو نگاه کنید، مزارش هم برمزه یفعلو اومده هم برمزه یفعلو، ماته مزارش هم برمزه، یعنی ماته هم برمزه یموتو اومده هم برمزه یماتو، ماتیموتو داریم، ماتیماتو هم داریم. حالا اگر بر وضع ماتیموتو بگیر از صیغه ششم به بعد میگی که مت نه مت مت فلان ماتمات ماتو ماتت ماتتا مت نه مت مت ماتم تا آخر، اگر بر وضع ماتیماتو بگیر از صیغه ششم به بعد کسره میدی، فرق چندانی نداره به لحاظ لغوی، ولی به لحاظ صرفی بدونید اونجا که میگه متم از مات یماتوه، اونجا که میگه متم از مات یموتوه، این قاعده شه. نه همون مرگ و فلان ایناست، ولی هر دو استعمال شده، هم مات یماتو ما تو عربی داریم هم مات یموتو، میگن مات یماتو از باب به اصطلاح فعل یفعلوه، بنابراین طبق قاعده اعلان این قاعده که گفتم به شما، اونجا که مات یموتو هست اینطوری میشه. بکاو هم حالا بد نیست اینا رو پس بگم، بکاو بکایا صرف میکنیم، بکایا بکایا بکایو، بعد چی میشه؟ میشه بکاو، الف میفته بکاو. اینا رو بلدی؟ پس من وقتی کلاس رو نگیرم رد میشم. آره اشتم هم اینه، همینه آشا یا ایشو اشتم، آره ده آشا آشا آشو آشد آشد تا اشنه اشتا اشتم ها اشتم، این با عیبی او که به نمیشه، این هم اینونه، اینایی که ساده است و من وقتی کلاس رو نگیرم. ولی ترجمه عبارت پس این شد که با مردم به گونه ای معاشرت کنید، جوری رفتار کنید، جوری به گونه ای زندگی کنید، به گونه ای معاشرت کنید که اگر در اون حال، یعنی در حال معاشرت، در حال مخالطت، امتون معها، اگر در اون حال مردید، با اون حال مردید، در اون حال مردید، بر شما گریه کنن، و این اشتم و اگه زندگی کردید، هنو الیکم، به طرف شما تمایل داشته باشن، علاقه داشته باشن، متمایل به شما باشن. توضیحاتی داره خواهم گفت، اجازه بدید یه قدر جلو بریم، بعدی رو یکی از عزیزان بخونه. به احسنه، حالا چرا به احسنه نگیم؟ خب چرا نگیم؟ مگه حرف جر نیومده سرش؟ چرا نگیم به احسنه؟ چرا میگید به احسنه؟ نباشه اشتباه نوشته، اشتباه؟ جواب چیه؟ غیر منصرفه، کلمه های غیر منصرف جرشون به فتحه هست، به احسنه. اسماء غیر منصرف اینا رو خوندید دیگه، میگید لقد کان فی یوسف، میگید فی یوسف، حالا میخونید ایشالله. به هر حال اسم غیر منصرف، اسمای غیر منصرف جرشون به فتحه، به احسنه غلطه، چیز نیست، تایپی نیست. اذا هویت به تحیتن چی گفتید؟ خوندید؟ ف درسته، فحی به احسنه منها، بعد معناشو چی معنا میکنید؟
من
خب بهتر از او جواب خوبه خوبه. من منتها یکی دوتا توضیح کوچک گفته باشم. ازا هویتا، اولا هویتا میدونید که فعل مجهوله، هیه مجهول شده هویه، هویه هویه میجو صرف میگو هویتا. ازا هویتا اگه مورد تحییت واقع شدی، منتها تحییت در اسلام با واژه سلام ابراز میشه و بیان میشه، که توضیح کوچیک میخوام بدم. پس تحییت در اصل این است که من خواهان حیات تو هستم. حیاک الله که میگن یعنی من میخوام که تو زنده باشی، حیات داشته باشی. خب اظهار تعالی یکی اومد اظهار تحییت کرد به تو، اگه مورد تحییت واقع شدی، یعنی یه کسی خواهان سلامتی تو شد، خواهان حیات و زندگی تو شد، خب تو چیکار کن؟ حیه، تو هم خواهان حیات او باش، خواهان سلامتی باش، بهتر از خود او، به احسن منها. این یه مقدار تحت لفظی. ازا هویتا به تحییتن، اگه مورد تحییت واقع شدی، کسی به تو تحییت گفت، ساده شالا اینجوری میشه، کسی به تو سلام گفت، آقا سلام از کجا در آوردی؟ الان میگم. فحیه به احسن منها، به احسن منها نیکوتر از او، اون سلامش رو بده، سلامش رو برگردون. توضیح مطلب اینه، تحییت در اسلام این که ما به هم خواهان حیات و زندگی هم دیگه باشیم، این با واژه سلام بیان میشه. واژه سلام بیانگر اینه، من به شما میگم سلام یعنی چی؟ یعنی من خواهان سلامتی شما هستم. و یه معناش هم این است، از ناحیه من، چون سلام ببینید هم به معنای سلامتی است، هم به معنی صلح و آشتی است، هم به معنای بری بودن از عیب و ایراد و از این حرفا. اولا شما میدونید که از اسماء حسنای خداوند سلامه، خدا سلامه، یه معناش این است یعنی بری از هر گونه عیب و نقص. سلامه یعنی خدا خواهان صلح و آشتیه، خدا خواهان صلح و آشتیه. و این صلح و آشتیش رو نگاه کن در تلیعه همه سوره ها غیر از توبه اعلام کرده. با چی؟ اینکه به نام خدایی که مهربانه مهرورزه، اعلان صلح و آشتی به همه بندگانش. و سلام به معنای سلامتی، خداوند با همین دینش، با ارسال رسول، با انزال کتب، خواهان سلامتی ما آدم هاست، خواسته ما سالم باشیم، سلامت زندگی کنیم. ادیان دین برای همینه. این مال قصه خدا. ما که به هم میرسیم سلام میکنیم، یه معناش این است که آقا آشتی، صلح، من از در صلح آشتی با تو در آمدم. شما هم میگی سلام یعنی صلح آشتی. اما یه معنای سلام که سلامتی هست، یعنی من خواهان سلامتی تو هستم. سلام یعنی من خواهان سلامتی تو هستم و از ناحیه من آسیبی خطری تو رو تهدید نمیکنه. اصلا معنای سلام اینه. شما هم میگی سلام یعنی متقابل، از ناحیه منم خطری تو رو تهدید نمیکنه، تو در امانی، تو در آسایش هستی. ببین چقدر زیباست واقعا. به لحاظ اجتماعی نگاه کنید، به هم که میرسیم میگن سلام کنید، یعنی در حقیقت اعلان آشتی و اعلان این که آقا من خواهان سلامتی تو هستم. و این فقط در لفظ نباید باشه، واقعا باید این گونه باشه، یعنی من خواهان سلامتی تو باشم. تو هم میگه سلام، منم خواهان سلامتی تو هستم. از ناحیه من به شما میگم، شما هم به من میگه، از ناحیه ما به هم دیگه خطری متوجه هم نیست، هیچ آسیبی از من به تو نمیرسه، از ناحیه تو هم به من نمیرسه. و اگر این رو یه قدری از لفظ به عمل بیاریم، یعنی واقعا من در ارتباطم با طرف مقابل سعی کنم آسیبی بهش نرسونم، حالا یه مطلبی، مسئله‌ای، کاستی، فلانی، چه کنم، چه این قصه هایی که تو جامعه ما هست، اینا در امانه، من اعلان امان کردم، من اعلان این کردم که آقا تو خطری تو رو تهدید نمیکنه، بنابراین راحت باش با من. شما هم همینجور. بنابراین این خطراتی که ما متوجه هم دیگه میکنیم، این با معنای سلام اصلا سازگار نیست. برای همینه که چقدر به ما تاکید کردن که آقا به هم میرسید سلام کنید، و اون که زودتر سلام میکنه چقدر ثوابش بیشتره. او که داره زودتر اعلان صلح آشتی میکنه و اعلام میکنه که آقا در امانی و خطری تو رو تهدید نمیکنه، ثوابش خیلی زیاده. چقدر به ما گفتن سلام رو بلند بگید، فضا رو تلطیف میکنه، فضا رو به سمت صلح و آشتی سوق میده. چقدر گفتن که بخیلترین مردم کسی است که از بیان سلام بخل میورزه. یعنی بعضی دیدید کسرشن میدونن، اصلا منتظر طرف مقابل وقتی تا او سلام نکرده مثلا تا او سلام کنه مثلا فلان. چقدر به ما گفتن که تو سلام پیش قدم بشید و اگه پیش قدم بشید مثلا چه مسائل و اینا. حالا من پیش قدم نشدم، شما پیش قدم شدی، اشتباه است. آقا میگن پیغمبر خدا چون تقدم میجسته تو سلام اینها، طرف از دور میاد پیغمبر سلام میکرده و بعضی میخواستن اونا پیش قدم بشن، بعد اینا گاهی حتی میرفتن یه جایی قایم میشدن که بعد مثلا پیغمبر بیاد یه سلام کنن، چون او که سلام میکنه برده. آقا میگه 70 تا اگه مثلا سلام ثواب داشت بشه، 69 تاش برای ابتدا کننده، یه دونه برای جا. به همین راحتی ما میخوایم ثواب رو از دست بدیم؟ یا باورمون نیست این حرفا؟ اگه واقعا اینطوریه که اینطوریه، خب من وقتی با سلام کنم به این راحتی میتونم ثواب برای خودم ذخیره کنم مثل آب خوردن؟ چقدر حماقت واقعا که من وامیستم اینجوری میام سیخکی یکی به من سلام کنم میگم سلام. خب دیوانه احمق، چرا اینجوری هستی تو؟ خب استفاده کن، به همین راحتی تو میتونی ذخیره کنی برای خودت. تو صدر اسلام اینجوری بود که طرف اگر مثلا او زودتر سلام میکنه این ناراحت میشد که ای داد من فرصت از دست دادم، یه فرصتی به این راحتی رو او برای همین یفهمی از فاصله دور به هم سلام میکردن. مال ما رو حالا نگاه کن، قصه ما رو نگاه کن. گاهی وقتا حالا به هر حال یه وقت آدم غفلتی کرده سلام رو نکردی، بعد ناراحت بشی فرصت از دست رفت. کاش تفریطی که اون جلسه داشتیم اینا تفریط همینا کوتاه، به همین راحتی من میتونم ذخیره کنم. حالا من سلام نکردم، یکی به من سلام کرده میگه بهتر از او جواب بده. سلام عزیزم، سلام جانم، با نه اینکه سلام این حرکتی که کردم پیش اومده که کردم به جان خودم. من توی دانشکده درس میدادم، یه مدیری داشت، رئیسی داشت، اسم شخصی رو نمیخوام بیارم که بخوای فکر کنید اینا نکته رو دارم میگم، به اعتبار اینکه مثلا مدیر بود و رئیس اونجا بود و ما گاهی تو این راه رو با هم برخورد میکردیم، ما هم بالاخره هم به رسم ادب هم برای ثوابش، نه اینکه رئیس کیه حرفا یعنی چی، من سلام میکردم. دو سه بار سلام کردم میگفتم سلام، یا فی اینجوری میکردم، یه بار اینجوری یه صدایی در اومد ازش شبیه مثلا ظاهرا مثلا جواب بود اینجوری میشه. اصفا گفتم صبر کن حالتو جا میارم. تو روایت داریم سلامی که اینقدر ثواب داره، از اونها گفتن که با متکبر نباید تواضع کرد، اون با متکبر با متکبر کنی اون میشه عبادت. فرداش می اومدم اونجا تو راه رو میدم اینجا جلوش اینجور سیخکی من جلوش راحت میشدم. نورو بابا مرد حسابی عقلت نمیرسه فهمت نمیرسه سلام کنی؟ حداقل جواب سلام. این که دیگه قرآن، این که اینجا میگه آیه قرآن هم هست، اذا هویتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها، سوره نساء آیه قرآنه. و جالب اینجاست که در لابلای آیات جنگ و جهاد هم هست. بعضی از مفسرین گفتن که اینایی که میرفتن در میادین جنگ و نبرد و اینا، این میدونی بالاخره یه ذره آدم رو اون فضاها اون میادین یه قدر آدم رو چیز میکنه، خشن میکنه، اون صحنه ها فلان، برای تلطیف اون فضا لازمه به این لابلای نگاه کنی در قرآن، تو سوره نساء قبل و بعدش در مورد جنگ و جهاد و فلان ایناست، اضاحیتون. ولی این فضا باید تلطیف بشه. چجوری؟ با سلام. سلام کن. حالا اگه نتونستی چی شد طرف به تو سلام کرد جواب داری میدی، بهتر از او جواب بده، قشنگتر جواب بده. این معنای تحت لفظیش. منتها گاهی وقتا مصادیقی تو روایات بیان شده که آدم میبینه که قصه فراتر از لفظ و عبارته. گاهی طرف یه مثلا داریم تو روایات که مثلا یه کنیزی اومده به فلان امام یه دونه مثلا گلی داده، امام میگه تو رو در راه خدا آزاد کن. اه بابا این یک گل به تو داده، میگه من وظیفه من است به احسن منها جوابشو بدم. اون در حقیقت داره، اینم در حقیقت نوعی تحییت، نوعی سلام، نوعی ابراز دوستی و محبت. آیه کنیز به انداز من باید بهتر از او جوابشو بدم. میخوام بگم فقط در لفظ و عبارت هم نیست، تو رفتار و اینها واقعا مهمه. یعنی یا مثل خودش رد کنید برگردونید، رد کردن یعنی برگرداندن، او ردوها یعنی برگردونید عین خودشو، یعنی حداقلش اینه. علی اول میگه به احسن منها، بهتر از او جواب بدید. تو رفتارهای اجتماعی، تو فضای جامعه باید بشه فضای سلام، سلام، فضای دوستی، فضای مهر، فضای صمیمیت. و بعد فقط لفظ نباید باشه، این تو رفتار ما، تو اعمال ما. اعلان گفتم امنیت بدیم، ما بعد فضای امنیت ایجاد کنیم برای همدیگه، طرف خیالش راحت باشه در امانه. این تو نیست یه کلمه من میگه فردا من این رو همه زمین و زمان مثلا با خبرن و اینها. عبارت بعدی رو بخونید. توی تکمله این مطلب یه چیز بگم. تو روایات ما با یه بابی داریم، یه بابی داریم توی روایات. اونایی که عزیزانی که اون بحثای علم الحدیث و اینا هم کار میکنن نمیدونم که، یه بابی ما داریم در روایات تحت عنوان تستنزل الرحمه. تستنزل الرحمه یعنی چی؟ یعنی چیزایی که باعث میشه رحمت الهی به طرف آدمی جلب بشه و جذب بشه. سادهش یعنی عوامل جلب و جذب رحمت الهی. این چیکار کنیم که رحمت خداوند شامل حال ما بشه؟ یعنی تستنزل و رحمت بابیست، شنیدنی. حالا مثلا اون وقت خیلی باید مفصل صحبت کرد، من متاسفانه تو درسم موردی پیش نیومد اینو مثلا اون مبحث رو مثلا محملی قرار بدم که بیام راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی الان فقط یه موردش میخوام بگم. تستنزل الرحمه، چیزایی که باعث میشه رحمت خدا به طرف آدم سرازیر بشه. حالا داریم مثلا به ذکر الله تستنزل الرحمه، بالعفه تستنزل الرحمه، رحمت و زعفائه تستنزل الرحمه، عف کردن رحمت خدا رو چه میکنه، ذکر خدا رحمت خدا موجبات جذب و جلب رحمت الهی میشه و چی و چی و چی. یکی از خیلی موارد هست و بابیست، بعد یه وقتی مفصل صحبت کرد. البته من توی این کتاب آیین مهرم اینو مفصل تا حدودی میشه گفت آوردم، اونجا بحثایی کردم، الان چون به سلام مربوط میشه دارم نکته میگم. میگه دو نفر که به هم میرسن، دین ما اینجوریه، دین ما این چطوریه، دو نفر که به هم میرسن، اون سلام یک فصل قضیه است که بعدش هم داستان مصافحه داره و اونم معانقه داره و اینا همه مسائلش، فقط سلام هم نیست بعدش. حالا میگه دو نفر که به هم میرسن، به هم که میرسن دست در دست هم قرار میدن، رحمت خدا نازل میشه. یکی از جایی که رحمت خدا نازل میشه اینه. اما جالب اینجاست که میگه که وقتی این دو نفر به هم میرسن دستشون دو دست هم میذارن، او که اشتیاق بیشتری نشون میده، علاقه بیشتری نشون میده، شوق بیشتری نشون میده، محبت بیشتری ابراز میکنه، 99 درجه رحمت به طرف او سرازیر میشه، یه درجه رحمت هم متوجه اون کسی است که حالا مثلا دست اینو در دست گرفته. اینقدر تأکید بر این است که آقا به هم میرسیم مهر بورزیم، با ذوق و شوق با هم برخورد بکنیم. رحمت خدا میخوای به طرف جاری و ساری بشه، این گونه باشیم، نه که یخ باشیم، سرد باشیم، سلام سلام طرفشون ور کرده مثلا داره چی و اینا. نه اینم که نمایش، یعنی این حالت رو باید در خودمون برانگیزیم. این میشه این کار، اینا با تمرین میخواد، کار میخواد. بعدی رو یکی بخونه.
خیر محتملا،
خب
از گمان نشو به کلمه که خارج میشه از کسی از روی بدی و تو میابی در اون خیلی حتما.
یعنی چی؟ روشن بود برای خودتون؟ نه معناش این نیست. خوب خوندید. از اینم که ترجمه رو نگاه نکردی واقعا آفرین. اینا حسن قضیه است، یعنی میتونست نگاه کنه چی نگاه نکرد، ولی یه ذره اشکال داشت. لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا یا سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. اولا شما میخواید معنا بکنید، یه جاهای اینطوریه، در اصل تو ترجمه اینطوریست، نگاه کنید ترجمه میخواید روان بکنید اینطوریستا، در اصل اینطوریست. لا تظنن سوءا، یعنی سوءا مفعول تظنن است، یعنی گمان بد نبر. اگه میخواید روان ترجمه کنید نگاه کنید، گمان بد نبر، سوء ظن نداشته باش. لا تظنن سوءا، آره بله اونم که هست. حالا گمان بد مبر به چی؟ ببین به این چقدر حالا روون شد، به کلمه ای که از یه کسی صادر میشه، خارج میشه، یعنی از دهن کسی بیرون میاد. ببین اینطوری شد. حالا بخوام مثل شما بگم، لا تظنن به کلمه، گمان مبر به کلمه ای که خارج میشه از کسی سوءا. ببین ترجمه خیلی چیم، ولی سوءا بالا تظنن نست. لا تظنن سوءا در اصل مفعول تظنن نست دیگه، یعنی گمان بد مبر به چی؟ به کلمه ای که از یک کسی صادر میشه، از یک کسی خارج میاد، یا دهن یکی بیرون میاد، در حال این واو حالی است، در حالی که انت تو تجد لها میابی برای اون فل خیر محتملا، یعنی میتونی احتمال خیر بهش بدی، میتونی که احتمال الخیره، میتونی که یه محمل خیری براش بتراشی، یعنی میتونی براش همین احتمال بدی که میتونه منظورش این باشه، میتونه منظورش اون باشه، یعنی با حسن زن برخورد کن، با سوء زن برخورد نکن. لا تظنن به کلمت، یکی از آداب معاشرت ها تو اگه میخوایم صمیمی باشیم، دوست باشیم، اون فضای مهر و محبت باشه، لازمش یکیش اینه، یکیش این است که حالا طرف یه وقت یه حرفی میزنه، خب شما میتونی براش یه معنای خوبی بتراشی، معنای خوبو بتراش. وقتی میشه تو میتونی انت تجد لها فی الخیر محتملا، وقتی میتونی محمل خوبی براش بیابی، گمان بد مبر، دوستته، بگو منظورش این بوده، قصد بدی نداشته، حالا مثلا عبارتو خوب بیان نکرده، منظور این دوستی به همین راحتی آسیب ببینه. قاعده دوستیه، ما گاهی وقتا برعکسیم، طرف بعد یه ساعت توضیح بده به خدا والله به امام منظور من این نبود، منظور من اینه. نه، تو منظورت اینجور بود، تو با کنایه به من گفتی، ببین چه بساطی بعضی درست کردن. آقا جون احتمال خیر نیه، یا طرف یه ساعت توضیح بده قسم بخوره نه من فلان و اینها. خودت اگه میخوای این دوستی تداوم داشته باشه، لازمش یه ذره صدر، لازمش یه ذره بزرگواریه، لازمش یه ذره گذشته، لازمش این است که تو احتمال خیر بده. وقتی میبینی میشه یه احتمال بده، میتونه منظورش فلان چیز باشه. گاهی واقعا اینجوری هم هست، طرف کلمه رو خوب بیان نمیکنه، منظورش واقعا منظور بدی نیست. بعد نگاه کن علم شنگه هایی که ما به پا میکنیم، روشن نیست؟ روشنه. بعدی هم یکی بخونه، بعد من میخوام یه توضیح بدم، یه توضیح دارم. کدوم؟ آره دیگه، ببین و انت تجد و لکلمت، برای اون کلمهه میتونی بیابی چی؟ فل خیر محتملا، برای اون حرفی که از اون بابا صادر شده، ضمیر به او برمیگرد، میتونی احتمال خیر بدی، چرا این کار نمی کنی؟ یکی از عزیزان عبارت آخر رو بخونه که من میخوام حالا یه چند دقیقه هم یه نکته ای بگم. یه ذره بلندتر. کی داشت میخونه؟ کی داره میخونه؟ شما میخونید؟ خیلی ممنون. خب اون وقت معنا کنید. درخت وجودش. آره. کثافت یعنی چی فکر میکنی؟ کثیف. کثیف میدونی یعنی فراوان. کثیف تو عربی یعنی فراوان، زیاد. کثیف یعنی فراوان. کثافت یعنی فراوان شود، زیاد شود. اغصان جمع غصنه، غصن یعنی شاخه، اغصان جمعشه. تا اینجاش روشنه؟ کثیف فراوانه، اغصان جمع غصن شاخه. لانه ریشش لینه بوده، لین بودن، ملایم بودن، لینه شده لانه. من لانه کسی که لینه، ملایم باشه. لانه ملایم باشه. من لانه اودهو، اودهو یعنی درختش، اود یعنی درخت، نوعی درخت. کسی که میخواد بگه درخت وجودش، یا حالا درختر بذاره یعنی خودش، آروم باشه، ملایم باشه، لین باشه، شاخه هاش زیاد میشه. حالا اینجا منظور چیه؟ دوستاش زیاد میشه. آدمی که نرم خو باشه، آدمی که لین و ملایم باشه، دوستاش فراوان میشن. منظور از اغصان دوستانش هستن، شاخه هاش یعنی دوستانش. من لانه اودهو کثفت اغصانهو. آدمی که تند و خشن و زمخت و ناسازگار و معلوم هم از اطرافش فراری میشن، فرار میکنن. آدمی که لینه، ملایمه، نرم خوه، آدم سازگاریه، دوستاش فراوان میشن. روشنه؟ من لانه اودهو کثفت اغصانهو. روشنه؟ خب من حالا میخوام با اجازتون تو این فرصت اندکی که دارم، خسته که نشدید حتما، من میخوام توی این فرصت اندکی که باقی مونده در مورد همین نرمی، نرمش، ملایمت، رفق، سازگاری، مدارا چند تا نکته بگم. میبینید توی این عباراتی که خوندیم محوریتش این بود، یه جا میگه که با مردم یه جوری معاشرت کنید که، یعنی معاشرت به گونه‌ای باید باشه که انقدر رفتارتون، برخوردتون، اعمالتون، حرکات و سکناتتون یه جوری باید باشه که خلاصه مردم دوست داشته باشن با شما ادامه معاشرت بدن، و اگرم مردید مثلا بیشنن ناراحت بشن که چرا یه چنین موجودی رو از دست دادن. یه جا میگه آقا سلام میکنن اینجوری سلام بده، یه جا میگه که یه حرفی زده طرف سعی کن که براش یه محمل خوبی بتراشی، یه جا میگه که اگه نرم خوب باشی رفیقات دوستات، یعنی محوریت این صحبت ها همین نرم خویی، ملایمت، رفق، مدارا، سازگاری و اینجور اموره. دو سه تا نکته من میخوام به شما بگم. نکته اول من این است که برای همین نرمش و نرمخویی و ملایمت و این حرفا ما واژگان متعددی داریم. یکیش همین لین بودنه، ملایم بودنه که در قرآن هم به کار رفته. یکی از واژه برای این معنا واژه رفقه. ما در روایات بابی داریم تحت عنوان باب و رفق. بعد تو همین اصول کافی برید نگاه کنید چه روا، چه مسائلی هست، ما چقدر غفلت داریم میکنیم. نقطه مقابلش باب الخرقه. خرق میدونید چیه؟ نقطه مقابل رفقه. میدونم آیه وقت خرقه به معنی نمیدونم حماقت اینه، ولی یه معناش هم تقابل با رفقه. رفق سازگاریه، خرق ناسازگاریه، تندخوئیه. باب الخرق. یه بابی هم داریم که باز این معنا رو و این مسائل رو بیان میکنه، باب مدارا. باز در اصول کافی باب مدارا داریم. نکته اولی که میخوام به شما بگم همینه که شما اولا تو جامعه ما گاهی وقتا سازگاری و سازشکاری رو عیب میدونن، میگن فلانی سازشکاره. مرزها رو باید مشخص کرد. سازگاری با کی؟ ناسازگاری با کی؟ تو جامعه اسلامی داریم صحبت میکنیم، تو این جامعه سازگاری یکی از بالاترین اوصاف مؤمنه. هر کی سازگارتره، هر کی بیشتر را میاد، هر کی بیشتر کوتاه میاد، هر کی رفق و مرافقت بیشتری از خودش نشون میده، این ارزش و مقامش بالاتره. تردید در این نکنی. اگر یه جاهایی گفتن سازشکاری دور اون، مال یه جاهای دیگه است. امت اسلام فضای جامعه دینی اصل بر این است که رفق و مرافقت باشه. هر کی رفقش بیشتر، این محبوبتر، نزد خدا عزیزتر. گاهی ما گاهی حتی عباراتی داریم، مثل تو همین اصول کافی که گفتم، روایت داریم که اگر رفق، یعنی همین سازگاری، ساز کوتاه اومدن، راه اومدن، این معنی سازگاری اینه، سخت نگرفتن اینا، اگه قرار بود یه مخلوقی باشه که دیده بشه، زیباتر از این خدا مخلوقی نداشت. اگه قرار بود رفق و سازگاری و مدارا کردن در قالب یک موجودی تجسم پیدا بکنه، زیباترین مخلوق خدا بود. بعد نقطه مقابلش که خرقه، همین ناسازگاری و تندخویی و راه نیومدن. و دیدید بعضی تو هر چیزی ساز مخالف میزنن، بریم فلان جا، نه من اونجا، قضا، نه این فلان، هر چیزی میخواد طرف یه مخالفتی بکنه. میگه اگه قرار بود خرق، یعنی ناسازگاری در قالب یک موجودی مجسم و ممثل بشه، از این زشتر خدا مخلوقی نداشت. زشترین مخلوق خدا خرقه، زیباترین مخلوق این دو در اصول کافی است. باب الرفق و باب الخرق برید رجوع بکنید، زیباترین مخلوق خدا رفقه. این که طرف ملایمه، را میاد، کوتاه میاد، سخت نمیگیره، دنبال یه بهانه است که گذشت کنه، دنبال یه بهانه است که عفو بکنه، اینا دوست داشتنی هن و اینا دنیا رو زیبا میکنن، اینا جامعه رو زیبا میکنن. اینایی که سر ناسازگاری دارن، نه خیر، را نمیام. همین که من خودم گفتم، تو هر چیزی میبینی ساز ناسازگاری میزنن، اینا خرقینه، زشترین مخلوق خداست. رفق یا حالا روایاتی در این باب هست، یا گفتم واژه مدارا. الان نمیخوام بحث فنی بکنم بگم ریشه مدارا فلان و اینها، ولی ریشه جالبی داره، یعنی به لحاظ لغوی وقتی آدم میره باز میکنه میبینه اصلا قصه ایست واقعا. حالا فارغ از بحث لغوی و اینا، در آیدری معنی دقیقی داره. حالا یه اشارهش هم این است، یه معنای در آیدری که ریشه مدارا هست، میگن صیاد وقتی میخواد صید شکار بکنه، سعی میکنه با یک ترفندی دامی میگذاره، با یک ترفندی، با یک تدبیری میره و اون موجود رو شکار میکنه. این مداراست، مدارا اینه، یه معنای مدارا اینه، یکی از معانی هست. بعد میگن مدارا در حقیقت شما میتونید قلوب وحشی رو، آدمهای وحشی رو صید کنید. با چی؟ با مدارا، با راه اومدن، با کوتاه اومدن، با ملایمت، با نرمی. چقدر تأکید شده به ما که آقا نرمی بورزید، نرمش. پیغمبر خدا میفرماید که ان الله امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. من همونطوری که مأمور شدم به انجام واجبات، مأمور شدم اینکه با مردم مدارا کنم. یعنی شما نگاه کنید، مدارا کردن با مردم همشأن و همتراز ادای واجبات چقدر مهمه. یعنی در باب مدارا اگر هیچ عبارتی ما نداشتیم جز همین عبارت، نشون میداد قصه چقدر جدیه. من همونطوری که به ادای واجبات مأمور شدم، مأمور شدم با مردم مدارا کنم، کوتاه بیام، گذشت کنم، اینقدر این قصه مهمه، باید راه اومد. چرا که در نرمش، در نرمخویی، در ملایمت قدرت این هفته است که تو بمب اتم نیست اون قدرت. تردید نکنید در این سخن من، خدا شایده. در شما نگاه کن، ملایمت قوقا میکنه، بمب اتم چیه؟ شمشیر و تفنگ و نمم خمپاره چی کار است؟ ملایمت به قدری برنده است. در مقام مثل گفتن در عالم چیزی ملایمتر و نرمتر و لطیفتر از آب نداریم، ویران کننده تر از آب هم وجود نداره. آب رو نگاه کن چقدر نرم و لطیفه، اما قدرتی که در این آب هست، در باد نیست، در طوفان نیست، آب نگاه چه میکنه؟ نرمی لطافت همین کار میکنه. آدم هایی که نرمن با اون نرمی و لطافتشون چنان پیش میبرن، چنان قدرتی در وجود اینها نهفته است. مثل وقتی میخوام بزن تو روزگار ما، علامه طباطبایی رو مثال میزنن. علامه طباطبایی میدونید مظهر نرمی و ملایمت و اولا میگن که صدایشون از یه حد خاصی هیچ وقت تجاوز نمیکرد. آقا تو میگی خودت عمل نمی کن. من کجا، من کیم؟ من که هیچی نیستم. علامه اینطور بود، صدا بعد نرمشی که ایشون داشت، ملایمتی که در ایشون داشت، حیرت انگیز بود. بعد شما نگاه کنید خیلی از بزرگان ما گفتن اگر نبود این نرمی در علامه تا اینجور نمیتونست پیش ببره. اون فضا شما نمیدونم چقدر گذشته ها رو مطالعه میکنید، توی اون فضا تنها کسی که تونست تفسیرش رو پیش ببره علامه طباطبایی بود. خیلی یاد داشتن و نتونستن به خاطر اون فضایی که بود، جوی که بود و مسائلی که مطرح بود و اینا، با اون فلسفه، درس فلسفه تو اونجایی که کسی میخواست فلسفه درس، اصلا به کفر و زندق و امثال هم متهمش میکردن. اگر نبود این نرمش و لین بودن علامه، با این نرمی کاراشو نه و احسن میبینید که انجام داد، پیش برد، برکاتش، ثمراتش هم امروز دارن دنیا داره استفاده میکنه، نه فقط ایران. نرمی، ملایمت، نرمش. شما نگاه کنید خداوند، شنیدید همتون ولی از این منظر بشنید، حضرت موسی و حضرت هارون دارن میرن سراغ فرعون. فرعون نماد تفرعونه، مظهر تفرعونه و تکبره. میفهم خداوند میگوید فقولا له قولا لینا، آروم باهاش صحبت کنید با ملایمت، لعله یتذکر و او یخشا، شاید پند بگیره، شاید متذکر بشه، شاید برا بیاد. با فرعونش میگه با ملایمت. وقت شما نگاه کن، ما گاهی وقتا با یه پسر مثلا 15-16 ساله، 17 ساله، دختر فلان، فکر میکنیم باید خشونت ببرزیم، تندی بکنیم، غلط کردیم، فلان کردیم، بهم با این روش ها، و نفهمیدیم که بابا اینا جواب نمیده، اصلا جواب اولا نمیده، بعدم کی به تو گفته با بچت که گل پاک معصومه، این را حالا گیرم یه لغزشی داره، یه اشتباهی بکن، تو بیا. این همه راه خشونت رو امتحان کردیم، دیدیم تو عرصه های اجتماع هم دیدیم، حالا بیام یه قدر راه ملاتفت و محبت و این هم ببینیم چیکار میکنه، قوقا میکنه. ما تو روایات داریم که بلبره یستعبد الهر، آخه یه وقت میگوتن الانسان عبید الاحسان، بله الانسان عبید، تو روایات داریم آزادگان و هر رو بلبره یستعب، اونا رو میشه به بند کشید، احرار رو. این بذارید این جمله رو بشنوید، پیغمبر خدا یه جمله‌ای داره، کتابیست به نظر من، یعنی باید اینو، یعنی میشه یه کتاب نوشت. میفهمد اللهم لا تجعل فاجر علی یدن فیحبه قلبی، خدایا اینجور نباشه که فاجری، فاسقی، علیه یدن یعنی کاری برای من بکنه، دستی برای من باشه یعنی کاری برای من بکنه، خدمتی برای من بکنه، حرکت مثبتی بکنه. میدونی چرا خدا اینطور نشه؟ میدونی چرا؟ چون فیوه بهو قلبی، این اتفاق بیفته قلب من به اون متمایل میشه، دل من به اون متمایل، به کی؟ به فاجره. خاصیت طبیعی میخوام بگم نیکی کردن، مهرورزی، محبت کردن، این خاصیتشو داره میگه. من پیغمبر میبینی بهش متمایل میشم، خدا لذا از تو میخوام که اصلا جوری نشه که فاجر برای من یه قدمی قلمی برده، چون برداره دست من نیست، دل من به طرف او متمایل میشه، نرم میشه. فیحبه قلبی، فاجر با آدم. بعد یعنی چی؟ یعنی آقا بیایم رو این مقوله کار کنیم، بیایم یه قدری محبت بورزیم، بیایم یه قدری نرمش بورزیم، بیایم یه قدری تو ان جامعهمون، تو خانوادهمون در مقابل خبطها، خطاها، تو این نمیدونم روابط زن و شوهری و فلان و این گای کشمکش ها، بگو مگوها، این به اون میگه، اون به این میگه، اون راه رو رفتیم، جوابش هم دیدیم، حالا یه مدت هم بیایم اینو تجربه کنیم. یه مقدار سختی داره، کار میبره، تمرین میخواد، آگاهی میخواد، ولی رو اینا یه ذره کار بکن، بعد نتیجه اینا هم ببین. به فرعونش میگه قولا له قولا لینا، آقا با فرعون مولا. اون وقت همه شما میدونید، یه وقتی هم به یه مناسبتی من این آیه رو خوندم، قرآن رمز و راز موفقیت پیغمبر اکرم رو در میان اون عرب خشن لجوج عنود زبون نفهم در به داغون، همین ملایمت پیغمبر ذکر میکنه، نرمی پیغمبر. اون آدمای وحشی و خشن میگن عربی که وقتی میخواست وارد خونه بشه، به قدر اینا زمخت و خشن و عنود و لجوج بودن و متکبر بودن، در خونه کوتاه بود، سر و خم نمیکردن، کلنگو برمیداشتن خراب میکردن، سیخکی میرفتن تو. من خم شم، من سرمو خم کنم. بعد پیغمبر از او عربا ببین چه آدمایی ساخت، دنیا ایرون اونهاست، از دل همونها این افراد تربیت شدن که ما میگیم ثواب پیغمبر حیرت انگیزن، شگفت آورن. اما رم بعد در یه مدت کوتاه نگاه کنید، عظمت پیغمبر، قدرت پیغمبر، وسعت اون قلمروی که پیغمبر، قرآن میگه که فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمت خداونده که تو با اینا ملایم شدی، همین لعنه که داشتیم، لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه تو تند خو بودی، اگه سنگدل بودی، اگه خشن بودی، فظا غلیظ لنفذوا من حولک، اینا از دور بر تو پراکنده میشدن. ملایمت تو باعث شد اینا مثل پروانه دور تو بچرخن، اینجور اومدن مشتاق تو شدن. پیغمبر یه وقتی هم شاید نمیم اشاره کردم یا نکردم، معجزه پیغمبر، معجزه اصلی پیغمبر، اون رفتار پیغمبر، اون منش و روش و سیمای پیغمبر، اون اخلاق عظیم، بزرگواری پیغمبر، اصلی اغلب کسانی هم که به پیغمبر اسلام گرویدن از این طریق گرویدن. این معجزه که ما به عنوان معجزه حالا ختمیه پیغمبر ذکر میکنیم، این وسیله بوده برای دیرباوران، برای مشککین، برای مخالفان، برای معاندان، برای مغرضان، که تازه خیلی هم بعد از این که تازه بازم قبول نمیکردن. یه وقتی گفتم معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است، در دل هر امتی که از حق مزه است، بوی آواز پیامبر معجزه است. خود پیغمبر روش با همین نرمش، با همین ملاطفت دلها رو لرزون، اشک‌ها رو از چشمان همین عرب خشن و لجوج جاری کرد، دیگرگونشون کرد با ملایمت. قرآن داره میگه رمز و راز موفقیت پیغمبر این بوده، نه شمشیر بوده، نه نمیدونم فلان، هیچ چیز دیگه این. بعد ما باز میبینی که غفلت داریم. آقا جون بعد این ملاطفت و محبت و نرمی و گذشت و بیاریم تو زندگیمون، بیاریم تو رفتارهای اجتماعیمون، تأثیرش عجیباً غریباست. برای همه به ما گفتن که نگاه کنید، به ما گفتن که میخوای عقل یک کسی رو بینه، عقل داره نداره، یکی از شاخصها همین مدارا، آدمهایی که عاقلن اهل مدارا هن. مدارا کردن با مردم تو روایت اومده نصف العقل، نصف العقل همینه، آدمی که ملایم من مدارا میکنه. اینایی که یه وضعیتی نه. کلام آخرم بگم بعد شما سوال کنید. به ما گفتن که خشونت تو اسلام، این کلام خیلی باید حرف زد، ولی کلام آخرم رو دارم میگم. ولی قبل از اینکه کلام آخر رو بگم، این مدارا مهمه، ملایم باشیم، گذشت داشته باشیم، سعه صدر داشته باشیم، در مقابل لغزش ها و خطاها یه قدری با بزرگواری برخورد کنیم، با ملایمت برخورد کنیم، یاد بگیریم که این ادبیاتمون رو، این واژگانی که به کار میبریم رو تلطیفش کنیم، ملایمش کنیم. بعد تأثیر سحرانگیز این ملاطفت و محبت نباشه. الان یه ملاطفت بلافاصله حوصله باید ورزید، یه ذره صبوری، بعد میبینید که ثمراتش عجیبه واقعا، قطعا تأثیر گذاره. ما تو اسلام خشونت، غلظت، شدت و حدت به معنی واقعی کلمه اصلا نداریم. تو اسلام به ما گفتن که، چون سوال میکنن آقا پس این شدت عملهایی که یه جاهایی تو قرآن و اینها هست، حالا بپرسید، منم در خدمتتون هستم توضیح میدم، چون تمام اینا رو منم بررسی کردم. اینجوری نیست که غفلت داشته باشم از مثلا فلان آیه اینا، نه اینطور نیست. حالا میپرسید میبینید که تمام اینا رو من زیر و رو کردم. اما به شما دارم میگم که تندی و خشونت و از این حرفا یه وقت در مقابل مخالف مطرحه. ما چنین چیزی رو در سیره و سنت نه پیغمبر نه امام نداشتیم. امامان ما بریان از این که با مخالفین عقیدتی باشن، مخالفین سیاسی باشن. هیچگاه هیچ وقت شما نمیبینید امامان ما، پیغمبر ما با مخالفان عقیدتی یا سیاسی به خشونت متوسل شده باشن. منطق بوده، استدلال بوده، برهان بوده، روشهای این گونه بوده. خوارج رو نگاه کنید، چه بساطی برای حضرت علی علیه السلام درست کردن. مادامی که دست به سلاح نبردن، حضرت همه گونه اونها رو تحمل میکنه. اما یک گروهی ما داریم به اینا میگن مجرم. مجرم یعنی کسی که قوانین رو داره زیر پا میگذاره، حریم ها و حدود ها رو داره نادیده میگیره. اینا همه جای دنیا، اینجا و اونجا نداره، همه جای دنیا در ارتباط با مجرم یک جرائمی در نظر گرفتن. حالا ممکنه یه جا بیشتر، یه جا کمتر، فلان، این مصداق خشونت نیست. همه جای دنیا در ارتباط با مجرمین، کسانی که جرمی مرتکب میشن، حدودی رو، چار قوانین رو نادیده میگیرن، براشون جرائمی در نظر گرفتن، به این خشونت نمیگن. همه جای دنیا هست. اما در ارتباط با مخالف و فلان اینها رفتار مهرامیز بوده، برخورده قهرامیز نبوده، تون نبوده، خشن نبوده. من در خدمت شما هستم، مطالبی اگه دارید. کدوم؟ خب خب جواب خودتون دارید میدید دیگه. خیلی البته، حالا سوال من تکرار کنم، چون گفتن سوال تکرار بشه. میفهمن که در سوره نساء، در اون آیه که آمده در رجال و قوامون علی النساء، بعد بحث نشوز مطرح میشه و اینها. تو نشوز عرض کنم خدمت شما مراحل پیش بینی شده. یکیش این است که فعزوهن، نه اون مثلا طرف که تمکین نمی کند و مثلا پند و اندرز بدید، وحجروهن، نه بعد مثلا بسترهاتون رو جدا کنید، بعد اگر مرحله بعدی این است که فضربوهن، نه بزنید اونها رو. این منظور از این فضربوهن نه مثلا چی میتونه باشه؟ همه شما واقفید. اولا امروزه که میدونی یه ذره داستان برعکس، من حالا نمیتونم خیلی باز بکنم و اینها، نمیتونم باز بکنم، امروزه برعکسه. یعنی معمولا آقایون همش در معرض تهدید هستند و خطر هستند و اینکه فلان، حالا من نمیتونم این مقوله رو باز کنم، ولی در همون روزگارم که این بحث به همین شکل مطرح شده، گاهی وقتا سوال میکردن همون زمان از پیغمبر اکرم سوال می، آقا این منظور از فضربو هن نه چیست؟ گاهی گفته شده فضربو هن، فضربوها به سواک، تعبیر سواک من میگم با مسواک، یعنی منظور زدنی که به معنای مثلا ضرب و شتم و فلان اینا، برای اینکه از اومد داریم که اگه کوچکترین آسیبی برسه دیه داره و دیهش رو بر مرد واجبه که پرداخت بکنه. معلوم میشه که منظور اینجا تنبیه بدنی و از این حرفا نیست، بلکه نوعی به خود آمدن و یا به خود آوردن و به این که مثلا این حرفا. قطعا اونی که به بحث من مربوط میشه اینه، قطعا از دل این سخن شما خشونت نمیتونی در بیاری. حالا گفتم البته در موردش بحثایی است که من حالا یه قدری هم ملاحظاتی دارم. حالا این آیه رو کنار بزن. بگید.
چون
خب من که گفتم که اینو که من فکر کردم مطلب جدیدی میخواید بگید، منم که همینو گفتم. درسته. درسته. عرض کنم خدمت شما که بله ممنونم. با سوال سوال نیست، ایشون داره سوال نمیکنه، اظهار نظری میکنه، درستم هست. ایشون میگه که بالاخره خانم ها با توجه به اینکه ساختار وجودیشون هستن. آره بله، من نکته به شما میخوام بگم، نکتهش این است که اول مطلب ایشون رو تکرار کنم، چون میگن که بالاخره ساختار وجودی خانوم ها به ویژه با لطافت و محبت و ملاتفت و اینها اساسا عجینه، یعنی خانوم ها اینگونه نوعا هستن، ولی توی اجتماع امروز ما گاهی وقتا نتیجه به اصطلاح معکوس میگیرن، نتیجه عکس میگیرن. من نکته ای که به شما میخوام بگم این است که اولا جامعه ما متاسفانه جامعه ایست که توش خشونت تئوریزه شده، چه تو بستر خانواده چه تو بستر اجتماع. اولا شما بدونید اگه توی یه جامعه دیدید همش از در و دیوار بوی خشونت و شدت عمل و تندی و بزنم و بگیرم و بکشم، بدونید فاصله داریم با جامعه دینی. جامعه دینی اول جلسه هم گفتم جامعه ایست که از در و دیوارش مهر میباره، محبت میباره، ملاتفت میباره، گذشت میباره. جامعه دینی اینه. جامعه چیه؟ جامعه تشکیل شده از همین خانواده ها، یعنی بنیاد جامعه، اساس جامعه از همین خانواده هاست، یعنی اساسا خانواده ها باید این قصه در اونجا نهادینه بشه تا ما یک اجتماعی داشته باشیم. در حالی که الان در جامعه ما، در خانواده های ما، یه وقتی به شما گفتم، شاید تو همینجا گفتم، گفتم الان شما نگاه کن، یه زن و شوهری میخوان به هم اظهار محبت کنن در مقابل یه بچه، میگن بده، زشته، بی حیاییه. اما همین زن و شوهر در مقابل بچه به هم فحش و فضیحت میدن، دعوا میکنن و اینو بعد نمیدونن، خشونت عادی شده، فحش دروری با بچه هم داره نگاه میکنه. حالا همین زن و شوهر میخوان به هم اظهار محبتی کنن، مثلا میگن زشته، بچه داره میبینه و فلان اینا، یعنی خشونت عادی شده. اما محبت اون اصلا یه قدری مثلا میبینی که نیاز داره به یه تمهیداتی، نیاز داره به یه چی. اما این نکته‌ای که ایشون گفت، من حالا نمیخوام بگم خانوم ها آقایون، بس من خانوم آقا نیست، قاعده گفتم این است که فضای خانواده باید این گونه باشه، فضای خانواده باید این گونه باشه، یعنی پر از مهر و محبت و فلان، و معمولا هم جواب میده، نوعا جواب میده، جوابش گفتم از بمب اتم قوی تره، جواب ملایمت ملاتفت، این جواب میده، جوابش حیرت انگیزه، ساعت ها باید صحبت کرد. ولی بله استثناء هم هست، بله در یه جایی هم ممکنه که، در یه جایی هم ممکنه که این قصه مثلا طرف بیمار مریض، من نمیدونم، که طرف ملاتفت میبینه، محبت میبینه، به جای اینکه چه بشه. قاعده اسلامی رو من به شما بگم، در اسلام اومده که حالا تو عرصه اجتماع هم اینطور است، میگن فرض کن شما میای به یه، فرض کن یه بچه‌ای چیه بی‌انضباطی میکنه، به ما گفتن با محبت برخورد کن، با ملاتفت اینو به راه بیار، و این جواب میده. ولی اگر آمد و این ملاتفت و محبت اینو نه تنها اصلاحش نکرد، اینو جری و گستاخش کرد، بلافاصله نه، این راه رو میری شما، اما گاهی وقتا میری جواب نمیده، نمیده، نمیده. آخر الدواء الکی، آخر الدواء الکی، آخرین دوا و درمان کی، یعنی داغ کردم. بعضی از مفسرین این آیات که در قرآن هم هست، یا در نحش باقی، شما در نگاه در نحش باقی یه جا دارید، رد الحجر من حیث جاء فإن الشر لا يدفع إلا الشر، سنگ از هر طرف اومده و همون طرف برگردونید، چرا؟ چون بدی رو جز با بدی نمیشه جواب داد. بعد میگن اه آقا حضرت اینجا اینو گفت، اونجا فرمود که آتب اخاک الیه بل آتب اخاک بل احسان الیه وردود شرهو بل انعام الیه، یه جا میگه بدی رو با خوبی، اینجا میگه بدی رو با بدی، یعنی این اون مرحله اول اینه، بدی رو با خوبی جواب بده، بدیکت با محبت جواب بده، با محبت درست میشن، اصلاح میشن، خیلی مؤثره. اما حالا اومدیم و این ملاتفت، این محبت یه بار، دو بار، سه بار نه تنها تأثیر نگذاشت، نه تنها این اصلاح نکرد، گستاخ و جریش کرد. اینجا جواب مشت مشته، جواب گلوله گلوله است، جواب خمپاره خمپاره است. آخر الدواء الکی. در مثلا ببینید قرآنی براتون صحبت کنم، شما نگاه در قرآن یه جا میخونید ولا تستوی الحسنة والسیئة، خوبی و بدی یکسان نیست، ادفع بالتی هی احسن، بدی رو با خوبی جواب بده. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی، میبینی بین تو او که دشمنی بوده ها دوستی ایجاد میشه. بعد و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگه شیطان اومد وسوسهت کرد انگولکت کرد، چون هی شیطان میگه نه این ظرفیت نداره، آدم نیست، پر رو میشه، فکر میکنه ازش ترسیدی، در مقابل بدی داری خوبی میکنی. فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. درست شد؟ میگه در مقابل بدی خوبی کن، با خوبی میبینید دشمنی به دوستی تبدیل میشه. سوره فصلت آیات 33 تا 36. همین قرآن یه جا میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، اگه به تعدی و تجاوز کردن فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، بهش تعدی و تجاوز کن مثل خودش. میگن آقا اونجا اونجوری گفت، اینجا اینجوری گفت. یعنی ببین سنت پیغمبر، سیره پیغمبر، روش امام رو نگاه کنید، همیش در مقابل مخالف، در مقابل کفار روش ملایمت، روش مدارا، روش گذشت، و از این طریق اینا رو دگرگون میکردن. اما اگر با دوست و دشمن اینطور رفتار میکرد، ولی اگر یه جایی این دوستی، این معانست، این ملاتفت، این محبت موجب بخواد بشه طرف گستاخ و گستاخ و اینجا میگه فمنه بزن چه کن کدومو فمنه اعتدا علیکم، فمنه اعتدا علیکم، شما کمکم کنید. من فکر میکنم سوره بقره است، بقره نیست؟ فرمودن 193 سوره بقره، من شمارهشو مطمئن، ولی آیش اینه فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیهم مثل اعتدوا علیکم. اینو اینجا میگه، اونجا گفت ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، سوره فصلت. تعارض نیست اینا بینش، عین این سوره. شما دعای مکارم الاخلاق نگاه کنید، حضرت در یه فقرهش میگه خدای به من توان بده در مقابل اون که با من بدی کرده محبت کنم، الی کنم. چند قد با اینترش میگه که کسی با من فلان کرد جوابشو بدم. تعارض نیست، اشاره به دو موضع و دو من یه داستانی هم به شما بگم بعد. آره اصل ببینید، مرحله اول محبت، ملاتفت، تردید در این نباید کرد. روش پیغمبر این تو بوده، روش امام ها این طور بوده، با مخالفا به این چطور رفتار میکردن، با معاندان به این چطور برخورد، همه با گذشت، با مدارا، با محبت، با ملایمت، دوست و دشمن این طور. اونی که و بلکه اصلاح بشن، بلکه این طرف درست بشه. شما نگاه کنید، همه میدونید اینا دیگه تکراریه. علی علیه السلام اشغل اشقیا ضربه زده بر فرق مبارکش، بعد شیر آوردن، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همون قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. چرا؟ بلکه آدم شه، بلکه اصلاحشه، امیدشو قطع نکرد، دنبال اینه که خیرخواه اینا هن، اشغل اشقیاس، بلکه آدم شه، بلکه درست شه، تا آخرین لحظه داره تلاششو میکنه. روش ائمه ما اینطور بوده، شیوه پیغمبر ما اینطور بوده. ولی اگر نه واقعا جواب نداد، طرف داره سوء استفاده میکنه، طرف از این، من خاطره که میخواستم بگم برای اینکه تو ذهنتون بمونه، یه وقتی خیلی سالها پیش، این کلام آخرم البته، حالا چند دقیقه هم میمونم ولی اینو بشنوید. خیلی سالها پیش من یه کلاسی داشتم تای شاپور، برای بچه ها داشتم، بچه های کوچیک که حالا بعضیشون استادند و آدم های مهم میشدند و اینا، کار ندارم، 60-70 تا بچه میومدن. بعد اونجا یه دفتر ایتامی داره همون مسجد، بعد مسئولین ایتام بچه های یتیم هم گفته بودن که اونا رو اجباری کرده بودن، بعد می اومدن کلاس، من می گفتن فقط ما فکر شکم اینا نباشیم، فکرشون خواست. یه تعدادی هم می اومدن، بچه هایی بودن که اینا پدر نداشتند و اینها، با بچه های دیگه می شستن، سنناشون پایین بود، مقطع مثلا چهارم پنجم دبستان، یه چین وضعیتی. بعد من به اینا درسایی می دادم و اینا، میگم خیلی هم از اون کلاس الان یه شاگردایی دارم که چون از بچگی یه الفت عجیبی هست و اینا، خیلی عجیب، خیلی عجیب، یعنی سرمایه های منن خیلی هاشون. حالا توی اون کلاس یکی از این بچه‌ها که میومد پدرش رو از دست داده، اینا این بچه شری بود، خیلی شر بود، مرتب تو کلاس اذیت میکرد، حرف میزد، اینو اذیت میکرد، اونو اذیت میکرد. خلاصه من چند بار اینو بهش میگفتم که بهش میگرفتم میبردم بیرون، بغلش میکردم، باش صحبت میکردم، نازش میکردم، میگفتم ببین کلاس که میای یه ذره سعی کن، حیفه تو که باعث، با زبونی که بلد بودم سعی میکردم، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، باز میدیدم کلاسو به هم میریزه اینا. یه برادری هم داشت، بزرگ بود، شری بود، برادر شری بود و مثلا چاقوکش بود و معروف بود اون زمان. نمیدونم شاید این تو عالم بچگی خودش فکر میکنم من اینقدر به این ملاتفت میکنم و مدارا میکنم اینا، مثلا ترس از جای اینا. خلاص یه بار من روم به تخته بود داشتم مطلبی نوشتم، یکی از بچه ها داد زد، فریادی کشید، برگشتم گفتم چی شد؟ گفت آقا این اشاره کرد که از پشت سوزن کرده بود تو پشت این بچه، سوزن رو کرده بود، اینم دادش بلند شد. این وسط که نشسته بود من اینجور گفتم بیا ببینم، اینجور گرفتمش، این دست گلهشو گرفتم، گفتم بیا بیرون، بیا بیرون آوردم دم در اون کتابخونه به طرف بیرون، یه پله یعنی بعد حیات بود و اینا. این من که این رو داشتم میآوردم، گفت بلم کن داشتم و میگم خلا، بعد اینجور آوردمش دم در این کلاس، اینجور شوتش کردم وسط حیات، گفتم برو داشت تو بیار، هر کی میخوای بیاری بیار، شوتش کردم وسط حیات. این بلند شد و دوید رفت که مثلا داشتشو بیاره اینا، رفت و داشتش هم نیاورد. حالا شاید بهش گفته بودن اینجا کلاس و مثلا حالا هرچی، من نمیدونم. از اون به بعد این دیگه تموم شد، میومد، چون میگم از طرف ایتام هم باید میومد و اینا، دیگه این فهمید که من اگه بهش ملاتفت میکردم، نازش میکردم، بغلش میکردم، بوسش میکردم، از باب ترس نمم از این و اون و این حرفا نیست، دارم بهش محبت اینا، این ظاهرا نمیدونم تو چی. بعد حالا گوشم نمیکرد، یه بار، دو بار، پنج بار، هی اینو فلان، اونجا آخر و دوال کی که میگم اینا، اونجا که من اینو یه دونه با لگد پرتش کردم، این فهمید که نه با قصه این نیست، این ملاتفت محبت علتش ترس و وحشت نیست. لذا بعد که اومد و دیگه تموم شد. مگه می توی عرصه اجتماع هم اینطوره، آخر و دواست. حالا تو مسائل خانوادگی آقا اگه باید حالا شما یه بیانتون این بود که نمام میگه نمام مهرم حلال و نمام جونم آزاد و برحال این هم یه شیوه هاییست، ولی میگم اصل بر این است، اصل بر این است، خدا شاید من نتونستم حق مطلب ادا کنم. حالا شاید اون نوشته من بعدن چاپ شد، اونجا مفصل بحثایی کردم، نکاتی آوردم از جهات گوناگون، شاید نمیدونم بیانم الکنه، شاید، ولی در این ملاتفت، مدارا کردن، رفق، راه آمدن، سازگاری کردن، قدرتی نهفته است که این قدرت رو ما ازش غفلت میکنیم. یه مقدار رو بیاریم به این قصه تو رفتارامون، تو برخوردامون، به ویژه در این خطاها، لغزش‌هایی که بالاخره تو خانواده‌ها گاهی رخ میده، معمولاً این جواب میده. نرید سراغ این که آقا فلان جا، بله بالاخره یه کسایی هم ممکنه که چه باشند و اینا. و السلام علیکم و رحمت الله.